بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 64 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازیم به بقیه مسائل مربوط به صلح حدیبیه، آن اتفاقی که در سال 6 هجری از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد و آنچنان که در جلسات قبل گذشت، در 2 جلسه قبل که به این موضوع پرداختیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب دید که خودش و یارانش در حالی که احرام بسته وارد مسجد الحرام شده و طواف میکنند و سعی بین صفا و مروه را انجام میدهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خواب را برای یاران خود بازگو کرد و یاران از پیامبر خواستند که به مکه بروند و عمره بکنند. سال 6 هجری وقتی که به مکه رسیدند، در مکانی به نام حدیبیه که تقریبا چند 10 کیلومتری با مکه فاصله داره با مسجد الحرام، در آنجا جمع شدند و کفار اجازه ورود مسلمان ها به مکه را ندادند. از روی آن تعصب جاهلی که در آنها وجود داشت از ورود آنها به مکه ممانعت کردند، در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش فقط برای عمره آمده بودند و حتی ابزارالات جنگی هم با خود نداشتند. خلاصه کلام این گونه شد که بعد از اتفاقاتی که جزئیات آن گفته شد، قریش یعنی کفار قریش سعی کردند که با پیامبر صلی الله علیه و سلم صلحنامه امضا بکنند و این صلحنامه توسط شخصی به نام سهیل ابن عمرو صورت گرفت. به نمایندگی از قریش آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از مهمترین مسائلی که در این صلحنامه آمده بود این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش بر بگردن به مدینه. تا نزدیکی مکه آمده اند ولی اجازه ورود به مکه به آنها را امسال نخواهند داد و علت این مسئله هم حفظ عزت و شوکت و آبروی خود یعنی قریش در بین دیگر قبائل عرب بود، چون اگر اجازه به آنها داده می شد به مسلمان ها که وارد مکه شوند، دیگر قبائل می گفتند که قریش دچار ضعف شده و مجبور شده از روی ضعف و ناتوانی نظامی و از روی ترس از محمد و یارانش به مسلمان ها اجازه ورود به مکه را بدهند. به همین دلیل تأکید بسیار زیاد داشتند که امسال را بر بگردن به مدینه، مسافت 400 کیلومتری را بر بگردن، این مسافتی که با پای پیاده آمده بودند، و سال آینده دوباره بیان برای انجام دادن عمره. و همچنین وقتی که سهیل ابن عمرو برای ایجاد صلح به نزد مسلمان ها آمد، به محض اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سهیل را دید فرمود قد سهل لکم امرکم، یعنی امر شما آسان گشت، چون سهیل به معنی سهل و آسانی است، یعنی اینکه متفائل شد به اسم آن شخصی که آمده بود تا این صلحنامه را ایجاد کند. و این برخلاف این است که مثلا شخصی بیاد که نام او حرب است، چون حرب به معنی جنگه، یا مثلا شخصی که اسم او واقد باشد یا مسعر باشد، چون واقد و مسعر به کسانی گفته می شود که آتش را روشن می کند. این اسمها اسمای خوبی نیست، ولی اسمی مانند سهیل، سهل یا مثلا محسن، احسان، این اسمها اسمایی که معانی خوبی در آن نهفته است، صالح مثلا. سپس سهیل ابن عمرو بعد از اینکه سخنهای طولانی با پیامبر صلی الله علیه و سلم برقرار کرد، صلحنامه را نوشتند. اولین بند این صلحنامه این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه بر بگردد و وارد مکه نشود و در سال آینده وقتی که بر میگردن در همین وقت، یعنی در ذی القعده وقتی که بر میگردن، مسلمان ها فقط اجازه دارن 3 روز در مکه باقی بمانند، بیش از این دیگه حق ماندن در مکه را ندارند. و اما از لحاظ ابزارالات جنگی هم جز شمشیرهایی که در غلاف خود باشد چیزی دیگری همراه نداشته باشد، تیر و کمان و نیزه و زره و کلاخود و سپر، از این گونه ابزارالات جنگی به همراه خود نداشته باشند، فقط یک شمشیر، آن هم در غلاف باشد، نه شمشیری که خارج از غلاف باشد. و اینکه قریش در مقابل هیچ گونه تعرضی در این چند روز به مسلمان ها نداشته باشند، یعنی امنیت آنها را فراهم کنند، این بند اول سالنامه بود. خب سر این موضوع اتفاق نظر کردن، هرچند که برای یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی سخت و گران بود که بخوان این مسافت را بر بگردن، به نزدیکی مکه رسیدن، شاید چند دقیقه بیشتر تا مکه فاصله ندارن. مسئله دوم این که بین دو طرف، یعنی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها و بین کفار قریش به مدت 10 سال آتش بس باشد، هیچ گونه جنگی صورت نگیرد و هیچ احدی از طرفین به دیگری تعرض نکند، چه غافلگیرانه و چه علنی. این هم جزء مسائلی بود که بر سر آن اتفاق کردند، هر دو طرف خواهان صلح بودند. بند سوم، هر کسی که دوست داشته باشد وارد صلح‌نامه محمد شود و عهد و پیمان محمد شود، داخل شود، یعنی از دیگر قبائل، و هر کس هم که دوست دارد وارد عهدنامه و صلح‌نامه قریش شود، یعنی طرف دیگر صلح‌نامه، این اجازه را داشته باشد، یعنی هیچ کس ممانعت نکند، دیگر قبائلی که اطراف هستند، بین راه هستند، بین مکه و مدینه هستند، فلان قبیله شما میخوای با چه کسی وارد صلح بشی؟ میخوای با کی بیستی تو این صلح‌نامه؟ میخوای کی از طرفداری بکنه؟ مسلمان ها یا کفار قریش؟ و اینکه هر قبیله‌ای که به یکی از این دو گروه میپیوست و ملحق میشد جزئی از آن گروه بود. به چه معنی؟ به این معنی که اگر آن قبیله، مثلا قبیله در 200 کیلومتری مدینه وجود داره و این قبیله خواسته که وارد عهد و پیمان مسلمان ها بشه، اگر از طرف قبیله دیگر که وارد عهدنامه قریش شده مورد تعرض قرار گرفت، چه قافله آنها، قافله تجارتی آنها، چه حیوانات آنها، شتر و گوسفندشان و چه افراد، اگر مورد تعرض قرار گرفتن، این تعرض به مثابه باطل شدن صلح و آغاز جنگ از جدید می باشد. بند چهارم، تا اینجا تا بند سوم که مشکلی نبود، همه قبول داشتن. در بند چهارم آمده که هر کسی که از طرف کفار قریش، از اهل مکه، بدون اجازه ولی و بزرگتر و سرپرستش، رئیس قبیله، کت خدا، از مکه فرار بکنه و به مدینه پناه ببره، چون دیگه الان راه بین مکه و مدینه آمن شده دیگه، بر اساس این صلح‌نامه راه بین مکه و مدینه از امنیت کامل برخوردار خواهد بود، هیچ احدی، هیچ کسی حق ندارد به کسی تعرض کند، حتی قبائل و روستاها و شهرهایی که در این مسافت قرار دارد یا باید وارد عهدنامه محمد شوند یا وارد عهدنامه کفار قریش شوند، کسی بی‌طرف نماند تا امنیت جاده برقرار باشد. و اینجا بود که برخی از افرادی که در مکه باقی مانده بودند و علاقه به هجرت داشتند ولی توانایی نداشتند، کفار قریش این را پیش بینی کردند که ممکنه اینها فرار بکنن و به مدینه برن و میخواستن جلوی این کار را بگیرن، به همین دلیل گفتن هر کسی از کفار قریش بدون اجازه بزرگترش فرار بکنه و به مدینه بره، محمد و مسلمانها باید او را بر بگردانند به مکه و تحویل بدن، دست بسته و تحویل بدن. طرف از مکه فرار کرده، مسلمان شده، داره از کفار فرار میکنه، میاد مدینه پناه میبره به مسلمانها. کفار قریش این بند را گذاشتن که باید او را تحویل بدن، بر بگردانند به مکه. این خیلی سنگین بود. و حالا تتمه آن، و من جاء قریشا ممن مع محمد، ولی اگر کسانی که در مدینه هستند همراه محمد هستند، از آن مهاجرین، از آن کسانی که یا غیر مهاجر که دور محمد جمع شدند، اگر کسی از آنها فرار بکند و به مکه پناه ببره، خودش رو به کفار قریش برسونه و به آنها ملحق بکنه، کفار قریش به هیچ وجه او را به محمد بر نمی گردانند، در نزد خود نگه می دارند. مثل حالا همون قوانینی که امروز آمریکا داره میذاره، زورگویی دیگه، حالا هر که زورش بیشتر. وقتی که این بند سهیل ابن عمرو درخواست کرد که صورت بگیره، پیامبر صلی الله علیه و سلم خب ناراحت شد و عمر خیلی عصبانی شد و تا جایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود که الستنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ مگر دین ما دین الهی نیست؟ دین بندگی الله متعال نیست؟ لماذا نعت الدنیت فی دیننا، چرا داریم خودمون رو خار و ذلیل می کنیم در دینمون؟ ما که تا الان با عزت زندگی کردیم، این همه 13 سال در مکه و 6 سال بعد از هجرت 19 سال با کفار قریش درگیر هستیم، بقیش هم ادامه میدیم، چرا به این بند از بنود صلح تن در بدیم؟ این بند ظالمانه است، بسی که برداشته بشه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنجایی که گفته بود هر درخواستی از من بکنند که در آن مقدسات حرم و مکه حفظ شود، من آن با درخواست آنها موافقت می کنم، پیامبر صلی الله علیه وسلم موافقت کرد و گفت که شما نمی دانید انشاءالله تعالی که پروردگار متعال برای ما مسلمان ها فتحی قرار خواهد داد. اینجا بود که علی بن ابی طالب رضی الله عنه را صدا زد تا این عهدنامه را بنویسد، چون علی سواد خواندن و نوشتن داشت، یکی از کتاب پیامبر صلی الله علیه وسلم علی بن ابی طالب بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم املا را آغاز کرد، گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو گفت که اما الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت رحمان، گفت که والله که ما نمیدونیم که رحمان کیه، یعنی منکر رحمان بودن پروردگار متعال بودن کفار قریش، که در این زمینه آیه هم در سوره فرقان نازل شده، و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، وقتی که به آنها گفته می شود که سجده ذات رحمان را به جای بیاورید، ازت می پرسند که رحمان کیه، یعنی منکر این شدن که پروردگار متعال رحمان باشد. گفت که ولکن اکتب بسمک اللهم، اگه می خواهید بنویسی بنویس بسمک اللهم، یعنی بار الله با نام تو، مثلا ایرانی ها می نویسن به نام خدا مثلا. گفت اینطوری بنویس، ما بسم الله الرحمن الرحیم قبول نداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به الله قسم که می دانید پروردگار متعال رحمان است و رحیم است، ولی باشد، ای علی پاک کن، بنویس بسمک اللهم. هرچند که علی رضی الله عنه در این زمینه چونه زد و گفت من کلمه رحمانی که نوشتم پاک نمی کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نشونم بده کدوم یکی با دست خودش پاک کرد. شد بسمک اللهم. سپس گفت که بنویس هذا ما صالح علیه محمد رسول الله، گفت بنویس این صلح‌نامه ای است که محمد رسول الله داره اون انجام میده. سهیل ابن عمرو نماینده کفار گفت که لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت، اگر ما میدانستیم و باور و اعتقاد ما این بود که تو رسول الله هستی که تو را از وارد شدن به مکه و طواف کعبه باز نمی داشتیم. این همه دعوای ما سر توی طی این 19 سال سر این بوده که ما رسالت و نبوت تو را قبول نداشتیم. اصلا میخوای بنویسی محمد رسول الله؟ این که نمیشه. ولا قاتلناك، و اگر قبول داشتیم که تو رسول الله هستی اصلا باهات نمی جنگیدیم. جنگ احد برای چی بود؟ جنگ خندق برای چی بود؟ این همه درگیری، این همه گرفتاری سر همین مسئله است. ولی بنویس ولیکن اکتب محمد ابن عبدالله، تو محمد پسر عبدالله هستی، بنویس محمد ابن عبدالله. اما محمد رسول الله قبول نداری. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که انی رسول الله و این کذبتمونی، من رسول الله هستم حتی اگر شما مرا مورد تکذیب قرار بدهید. و دستور به علی رضی الله عنه داد که بنویسد محمد ابن عبدالله و لفظ رسول الله را پاک کند. اینجا بود که علی رضی الله عنه گفت که من رسول الله را پاک نمی کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم باز با دست خودش کلمه رسول الله را پاک کرد، محمد را باقی گذاشت و گفت بنویس ابن عبدالله. به هر حال با این تحریک هایی که صورت می گرفت از طرف سهیل ابن عمرو، این صلح‌نامه نوشته شد، یک صحیفه نوشته شد. و وقتی که صلح به پایان رسید و نوشته شد، خزاعه یک قبیله بود که هم در کفر و جاهلیت و هم بعد از پیامبری پیامبر همیشه دوستدار و هوادار پیامبر بودن، کافر و مسلمانشان، حتی مشرک آنها هم همیشه طرفداری از پیامبر میکردن، پیامبر رو خیلی دوست داشتن. اینها اولین کسانی بودن که وارد عهدنامه و صلح‌نامه پیامبر شدن، گفتن ما با پیامبر. قبیله خزاعه. و در حقیقت از مدت‌ها پیش هم همپیمان بنی هاشم بودند. همیشه در طول تاریخ خزاعه از زمان عبدالمطلب خود را همراه بنی هاشم کرده بودند. و اما بنو بکر قبیله دیگری که در اطراف مکه بود وارد عهد قریش شدند. و بین بنی بکر و بین خزاعه همیشه درگیری بود. یعنی این دو قبیله یکی رفتن با مسلمان ها و یکی رفتن با کفار قریش. حالا میاد که بعدها همین دو قبیله سبب شکستن این عهدنامه شدن، چون همدیگر را کشتن. و ما از قبل هم گفتیم که هر قبیله‌ای که وارد یکی از طرفین بشه جزء آن طرف است و حمله به او حمله به کل مسلمان ها یا حمله به کل کفار است و عهدنامه شکسته میشه. در همین وضعیت بودن می نوشتن عهدنامه را که شخصی به نام ابو جندل، پسر کی؟ پسر سهیل ابن عمرو، همین شخصی که آمده عهدنامه را بنویسه به نمایندگی از کفار قریش، یکی از بزرگان قریش بود، پسرش مسلمان بود، پدر کافر بود، پسر مسلمان بود. پدرش او را در غل و زنجیر بسته بود به علت اینکه مسلمان شده بود، براش ننگ و عار بود که از تران قریش و از بزرگان قریش فرزندش مسلمان بشه، زورش می اومد. برای اینکه وجهه خود را در نزد دیگر کفار قریش نگه بکنه، اومده بود فرزند خود را با زنجیر بسته بود. ابو جندل وقتی که شنیده بود مسلمان ها آمده اند به مکه و در حدیبیه هستند،
چند روزی هم حالا گذشته بود دیگه، خبر بهش رسیده بود، سعی کرده بود به هر نحوی که شده خود را از غل و زنجیر پدر باز کند و به مسلمان ها برساند، به این معنی که اگر به مسلمان ها رسید دیگه نجات پیدا کرد از کفار قریش، میتونه با آنها باشه. این بنده خدا در حالی که غل و زنجیر خود را همراه خود میکشید، کشان کشان خود را از مکه بیرون کشانده بود و آمده بود به طرف مسلمان ها و خود را پرت کرد در وسط مسلمان ها، گفت من از شما هستم. سهیل ابن عمرو به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که هذا اول ما اقاضیك علیه علی ان ترده، گفت این اولین نفریه که ازت درخواست میکنم بر بگردونیش، چون طبق بند چهارم سولنامه هر کس از کفار قریش بدون اجازه بزرگترش به مسلمان ها ملحق بشه، مسلمان ها موظف هستن که او را بر بگردانن. هنوز عهدنامه تمام نشده بود که این اتفاق افتاد. سهیل ابن عمرو گفت که پسرم ابو جندل را بر بگردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم سعی کرد که به بهانه‌ای، به طریقی، به راه و روشی این کار را انجام ندهد. گفت ما هنوز نوشتن را به پایان نرساندیم. انا لم نقض الكتاب بعد، هنوز در حال نوشتن هستیم، هنوز امضا نشده، هنوز مهر نشده، حالا تمام نشده داریم می نویسیم. اگر نوشته بودیم و تمام شده بود و به امضا طرفین رسیده بود، بله. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم سعی کرد از این استفاده بکنه که شاید بتونه ابو جندل را بر نگردانه. سهیل گفت که فوالله اذا لا اقاضيك على شيء ابدا، سهیل گفت اگر پسرم ابو جندل را بر نمیگردانی ما دیگه صلح هم نمیخوایم. سلامه باطل. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ابو جندل را به من بسپار، به من بده. سهیل گفت که ما انا بمجیزه لک، او را به تو نمیدهم، به تو نمیسپارم. پیامبر چونه زد، گفت که بلا ففعل، این کار را انجام بده. قال ما انا بفاعل، گفت این کار را انجام نمیدم. سهیل دنبال آبروی خود بود، اگر این کارو میکرد آبروش میرفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال این بود که مسلمانی را نجات دهد و او را بر نگرداند به کفار. اینجا بود که سهیل یک سیلی محکم زد به صورت پسرش ابو جندل و او را از دو طرف بدنش گرفت و کشاند و با خود برد تا اینکه به مکه بر بگرداند و به این معنی که من دیگه سلنامه با پیامبر ندارم. ابو جندل شروع کرد به داد زدن، فریاد زدن، یا معشر المسلمین، یا معشر المسلمین، ای مسلمان ها به دادم برسید، من با این وضعیت، با غل و زنجیر خود را کشان کشان به شما رسندم، به امید این که اگر به شما رسیدم نجات پیدا بکنم، من مسلمانم، پدر مشرک و کافرم داره منو بر میگردونه به مکه، دوباره منو آزار میده، منو اذیت میکنه، نه نمازی میتونم بخونم، منو بسته به غل و زنجیر کرده. گفت که اعرد و الى المشرکین یفتنوننی فی دینی، آیا من به مشرکین برگردانده شوم تا مرا در دینم دچار فتنه کنن؟ تا کی صبر کنم؟ چندین سال دارم آزار میبینم از طرف پدر و دیگران. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که یا ابا جندل اصبر وحتسه، صدا زد، گفت که ابو جندل صبر کن، امید داشته باش، امید اجر ثوابت از الله متعال باشه، احتساب کن.
فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا.
چرا که الله عز و جل برای تو و کسانی که از مستضعفین با تو هستند در مکه، یعنی آن مسلمانانی که آن زنان و مردانی که مسلمان شده بودند ولی توانایی هجرت را نداشتند، یا به علت کوچکی در سن و یا به علت پیری و یا به علت اینکه راه بلد نبودند یا اینکه قبیله آنها اجازه به اون نمیدادند، به بهانه های مختلف، پروردگار برای شما یک فرج و یک مخرج قرار خواهد داد به زودی. ما یعنی در پیامبر صلی الله علیه و آله در ادامه صحبتاش فرمود که ما همراه بین اهل مکه عهدنامه و صلح‌نامه ای نوشتیم و بر اساس این عهدنامه به آنها این وعده را داده ایم، این را پذیرفته ایم که اگر کسی از مسلمان ها آمد او را بر بگردانیم و ما بر سر این عهد الهی بسته ایم. نوشتیم بسمک اللهم، با نام الله متعال این عهدنامه را نوشتیم و نمیتونیم خیانت بکنیم. تو برو بر بگرد، این همه صبر کردی، مقدار کمی دیگر صبر بکنی پروردگار هم برای تو و هم برای تمام کسانی که مثل تو در مکه مستضعف هستند برای همه آنها فرج و مخرج قرار خواهد داد. که منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از این فرج و مخرج فتح مکه بود که در سال 8 هجری در رمضان رخ داد. میشه چند سال بعد؟ الان این ذوالقعده سال 6 تا سال 7 یک سال، تا سال 8 که 2 قبلترش میشه، چون تو رمضان مکه فتح شد قبل از ذوالقعده. رمضان ماه 9 و ذوالقعده ماه 11، یعنی 1 سال و 10 ماه دیگر مکه فتح خواهد شد. این همه صبر کردید، 1 سال و 10 ماه دیگر هم صبر بکنید. عمر بن الخطاب رضی الله عنه پرید وسط. معروف بود غیرت عمر، شهامتش، جرأتش، و کنار ابو جندل ایستاد و راه می رفت، همراه ابو جندل راه می رفت و بهش می گفت که اصبر ابا جندل، ای ابو جندل صبر کن. فانما هم المشركون، چرا که اهل مکه مشرک هستن. و انما دم احدهم دم کلب، خون هر یک از آنها مانند خون سگ. و یدنی قائم السیف منها، و این در حالی بود که دسته شمشیر را به ابو جندل نزدیک میکرد. عمر میگفت من این کار را انجام میدادم به امید اینکه ابو جندل این شمشیر را از من بگیرد و پدر خود را بزند، یعنی لقمه آماده داشت دستش میداد. در ظاهر به ابو جندل صبر میداد، همون حرفا پیامبر را براش تکرار میکرد، ولی در حقیقت دسته شمشیر را داشت براش نزدیک میکرد. کافه بود دست دراز بکنه و شمشیر را بگیره بزنه به پدرش، ولی به هر حال شاید عاطفه پدری، نمیدانم چه چیزی باعث شد که ابو جندل این کار را انجام نده و شمشیر عمر را نگیره. و البته سهیل در فتح مکه مسلمان شد در نهایت، همین سهیل ابن عمرو با تمام این اذیت‌ها در نهایت مسلمان شد و از جمله افرادی شد که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم که خیلی از قبائل از دین اسلام مرتد شدن و برگشتن و اهل مکه نیز به علت تازه مسلمان بودنشان میخواستن بر بگردن به دین شرک و کفر، سهیل ابن عمرو مانع شد. یعنی پروردگار متعال او را سببی قرار داد برای اینکه اهل مکه مرتد نشوند. اگر در این ماجرا، در این قضیه پسرش شمشیر عمر را گرفته بود و پدر را کشته بود، مکه دیگه کسی نداشت که اونا را نگه داره و به دین قبلی بر نگردن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نوشتن صلح‌نامه و عهدنامه فارغ شد، تمام شد، یک نسخه پیامبر برداشت، یک نسخه هم سهیل ابن عمرو برداشت و سهیل ابن عمرو فرزندش هم برداشت، با خود برد به مکه، رفت دیگه، صلح‌نامه امضا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای برگشتن به مدینه به یارانش دستور داد که بلند بشن، همه نشسته بودن، بلند بشید، برید شترهای خود را نهر کنید، ذبح کنید. با خود شتر آورده بودن، در همانجا ذبحش بکنن. و این در صورتی بود که آنجا منحر نبود، یعنی جز حرم نبود، حدیبیه خارج از حرمه و الله عز و جل فرموده که والحدی معکوفن ایبلغ محله، یعنی کفار قریش اجازه این را ندادن که این شترها وارد حرم شود و قربانی شود، این اجازه را ندادن. پیامبر فرمود بلند شید و شترهای خود را نحر کنید، هیچ احدی از سر جای خود تکان نخورد از یاران پیامبر، همه همینطور نشسته بودن. پیامبر جمله خود را تکرار کرد، فرمود قومو فنحرو، هیچ احدی تکان نخورد. کسی هم چیزی نمیگفت، به امید این که شاید اتفاقی بیفته، شاید فرجی حاصل بشه، بتونن برن وارد حرم بشن. برای بار سوم پیامبر صلی الله علیه وسلم جمله خود را تکرار کرد، قومو فنحرو. وقتی که دید هیچ احدی بلند نمیشه و تکون نمیخوره، نه از روی که از روی نافرمانی امر پیامبر باشه ها، همونطور که گفتم هنوز یاران پیامبر امیدوار بودن که شاید بتوان وارد حرم شد، وقت میخریدن، سعی میکردن به شکلهای مختلف چونه بزنن ببینم راهی نداره، شاید از طرف کفار قریش تغییر نظری ایجاد بشه، کسی رو بفرستن و بگن بیاید وارد مکه بشید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دید هیچ احدی از سر جا خود تکون نمیخوره، رفت نزد ام سلمه، یکی از امهات المؤمنین بود، ام سلمه اسمش هم هند بود، هند بنت ابی امیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم این اتفاق و این ماجرا را که هیچ یک از یارانش دستور پیامبر را اجرا نمی کنند، به عنوان گلایه، به عنوان درد دل به ام سلمه گفت، نمیدونم چه کارشون بکنم، هیچ که بلند نمیشه، یعنی اولین باره که پیامبر داره یک دستور به کاری میده، هیچ که تکون نمیخوره، سابقه نداشت. قبلا هر چیزی بود، هر مسئله‌ای بود پیامبر دستور میداد، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اجرا کردن آن دستور از هم دیگر سبقت و پیشی میگرفتن. این دفعه چیزی که هیچ احدی تکون نمیخوره سر جای خود. ام سلمه رضی الله عنها از ذکاوت بالای برخوردار بود، گفت که یا رسول الله اتحب ذلك، آیا دوست داری که یارانت این کار را انجام بدن؟ گفت بله. گفت که اخرج، گفت برو بیرون از چادر، یعنی برو بیرون، ثم لا تكلم احدا کلمتا، با هیچ احدی یک کلمه هم حرف نزن، هیچی بهشون نگو، حتی تنحر بدنت، مگر اینکه خودت اول شترهای خودتو قربانی بکنی، برو شترهای خودتو قربانی بکن، اینا بلند میشن این کارو میکنن، چون اگر شما این کار را انجام دادید اینها میفهمن که کار تمامه دیگه، ولی وقتی خودت قربانی نکردی آنها هنوز سعی میکنن وقت بخرن و بشه کارش کرد. و همچنین به اون حلاقه، یعنی کسی که مو سر رو میتراشه، اونو صدا میزنه که بیاد مو سرتو بتراشه، به این کار میگن تحلل، یعنی که احرام به پایان برسه با وجود این که طواف نکرده، سعی هم نکرد. یعنی اگر کسی احرام به حج یا عمره بست، در بین راه قبل از اینکه به مکه برسه مشکلی براش پیش اومد، بیمار شد، لنگ شد، مشکلی رخ داد، توانایی خود را از دست داد، مورد هجوم دزدها و رازنها قرار گرفت، به هر شکلی نتوانست خود را به مکه برساند، سنت بر اینه که اگر شطوری گوسفندی چیزی با خود داره، همانجا در همان جایی که گیر کرده سر ببره و سرشو بتراشه و احرامشو باز بکنه. سنت بر اینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از چادر خارج شد، با هیچ احدی صحبت نکرد و رفت این کارها را انجام داد. شترهای خود را قربانی کرد و موی سر خود را تراشید. وقتی که مردم دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داده، دیگه این واقعیت را پذیرفت و بلند شدن و شروع کردن به ذبح شترهای خود و اینکه سر همدیگر را می تراشیدن. تا جایی که از بس سر این مسئله عصبانی بودن، حتی از روی عصبانیت سر را می تراشیدن، یعنی اون تیغی که بر روی سر می کشیدن گاهی وقتا ایجاد زخم و خونریزی هم می کرد، دیگه با عصبانیت می تراشیدن، اعصابشون خرد بود به قول معروف. و در این صلح، در این سفر بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر شتر برای 7 نفر، هر شتر یعنی شراکت 7 نفر برای یک شتر. حالا کمتر هم میشه، منظور حد اکثره، 2 نفر هم میتونن در یک شتر شریک بشن، 3 نفر هم میتونن، ولی حد اکثرش 7 نفر. و همچنین گاو 7 نفر، اگر گاوی همراه خود داشتن هم برای 7 نفر. یعنی شتر و گاو مثل هم دیگه در صلح حدیبیه، شتر و گاو مثل هم دیگه قرار داده شده برای 7 نفر. ولی در برخی دیگر از سفرها شتر برای 10 نفر قرار داده شده، در احادیث صحیح هم آمده. و حالا این مسئله است که باعث اختلاف در بین علمای مذاهب شده که یک شتر چند نفر میشه درش شریک شد. بعضی میگن حد اکثر 10 نفره و بعضی میگن حد اکثر 7 نفره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه خود یک شتری آورده بود که این شتر، شتر ابو جهل بود، در غزوه بدر گرفته شده بود این شتر. پیامبر عمدن آورده بود که در مکه ذبحش بکنه، به امید این که وارد مکه بشه و باعث اعصاب خردی کفار قریش بشه. شتر ابو جهل به دست پیامبر سر بریده میشه و حتی اون علامتی که در بینی شتر بود، یک حلقه نقره، حلقه از نقره ابو جهل کرده بود توی بینی این شتر به عنوان علامت که شتر خودش باشه. تمام کفار قریش این حلقه رو میشناختن و شتر ابو جهل رو میشناختن. یعنی گذشته از این که قتل ابو جهل در جنگ بدر چقدر برای کفار قریش ایجاد ناراحتی کرد، الان بعد گذشت 4 سال، بله گذشت 4 سال، جنگ بدر سال دوم بود، الان سال ششمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواد جلوی چشمهای کفار قریش شتر ابو جهل را هم ذبح کنه. خب اعصاب مشرکین خرد میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داد، با دست خودش در همانجا در حدیبیه شتر ابو جهل را سر برید تا باعث ناراحتی کفار قریش بشه. و اینکه انسان در هر حالتی به دنبال این باشه که رضایت کفار را جلب نکنه بلکه آنها را ناراحت بکنه، یک مسئله اعتقادی که در قرآن اومده، در پایان سوره توبه آمده که ولا یطعون موت ای یغیظ الکفار، یعنی مسلمان ها پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش هر جا پا می گذارن، هر گامی بر می دارن، آن گام برای ناراحت کردن و اعصاب خردی کفار می باشد و مشرکین می باشد. پس این مسئله. و در آیه بعد شما میگه که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة آن کفاری که اطرافتون هستن، یعنی باز با شما سر جنگ دارن، با آنها بجنگید و از شما هم احساس غلظت بکنن، یعنی آن رفتار خشن احساس بکنن، نرم با آنها رفتار نکنید. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. در سوره مائده هم آمده که اذلة على المؤمنین اعزت على الكافرین. مسلمان ها مؤمنین کسانی هستند که در بین خودشون متواضع و فروتن هستند، اخلاق نرم و نیکی دارند، ولی با کفار رفتار آنها سخت است، خشن است. البته این غیر از آن کفاری است که با شما عهد و پیمان دارند، در صلح هستند. این برای آن کفاری است که با شما سر جنگ دارند. ولی میشه با کافری که با تو سر جنگ داره خوش رفتار بود. در حال پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داد، عمدن هم انجام داد تا باعث عصافردی کفار قریش بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حادثه، در صلح حدیبیه، برای آن کسانی که سرهای خود را با تیغ تراشیدن 3 بار دعا کرد. گفت اللهم ارحم المحلقین، 3 بار براشون دعا کرد. و آن کسانی که موهای سر خود را کوتاه کرده بودند، نه تراشیده بودند، چون تراشیدن فضیلتش بیشتر تا کوتاه کردن، هرچند که هر دوتا در قرآن آمده. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. یعنی قطعا وارد مسجد الحرام خواهید شد بر اساس آن خوابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده بود، در حالی که آمن هستید و سرهای خود را تراشیده و برخی دیگر موهای سر خود را کوتاه کرده. هر دو جایز هست، ولی ثواب و فضیلت و اجر کسی که سر خود را می تراشد بیشتر است از کسی که موی سر خود را کوتاه می کند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بار اول برای حالقین، یعنی کسانی که سر را تراشیده بودند، دعای مغفرت کرد، بقیه گفتند و المقصرین یا رسول الله، برای مقصرین هم دعا کن. مقصرین کسانی که موسرشون کوتاه کردند. پیامبر دوباره گفت اللهم ارحم المحلقین. بار سوم دیگه گفت اللهم ارحم المحلقین و المقصرین، هر دو تاشون. در این سفر بود که باز با توجه به آن اتفاقی که برای کعب ابن عجره رخ داد، یکی از یاران پیامبر کعب ابن عجره، سر او پر از شپش شد، پر تا جایی که شپش از سر و صورت او می ریخت. تا این اندازه سر و صورت کعب ابن عجره پر از شپش شد. محرم هم بود، چه کار بکنه؟ آوردنش پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی کعب را دید گفت که ما کنت ارى ان الوجع قد بلغ بك ما ارى، فکر نمی کردم که بیماری تو تا این اندازه دیگه پیش بره، این همه شپش. بعد بهش گفت که برو موی سرتو کوتاه کن، بتراش. چون وقتی موی سر را بتراشی دیگه شپش تمام میشه، شپش زمانی درست میشه که موی سر بلند باشه و شسته نشه. حالا در آن زمان دیگه نه شامپو بوده، نه از این چیزهایی بوده که از نعمتهایی که امروز ما استفاده میکنیم و شاکر آن خیلی کم شده. جلوتر داشتن مو گرفتاری بود، شستنش هزار درد سر داشت، شپش نگیره و خراب نشه. به هر حال آیه هم در سوره بقره آمده که فمن کان منکم مریضا او بهی اذن فی رأسه، هر کسی از شما که مریض بود یا مشکل در سرش داشت، ففدیه من صیام او صدقه او نسک، فدیه بده. این آیه بهش میگن آیه فدیه، یعنی آن محرمی که مجبوره یکی از ممنوعات احرام را انجام بده. تراشیدن سر برای محرم جایز نیست، ولی کعب مریض بود، مجبور بود سرش رو بتراشه و پیامبر هم دستور داد که این کارو بکنه و بهش گفت که اتجد شاتن، آیا میتونی یک گوسفند بدی به عنوان کفاره که داری سرتو میتراشی، کفاره فدیه. اش میگن آیه فدیه. گفت که نه ندارم. گفت پس به 6 تا مسکین غذا بده. گفت اونم ندارم. گفت پس 3 روز روزه بگیر. ففدیتم من صیام او صدقه او نسک. صیام روزه، صدقه غذا دادن به مسکین، نسک یعنی قربانی کردن گوسفند. کعب بن اجره هم موی سر خود را تراشید و به عنوان کفاره روزه گرفت. 3 روز روزه گرفت. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش به مدینه برگشتند و راه از امنیت برخوردار بود بر اساس صلح نامه، تردد دیگه حالا صورت می گرفت. نه راهزن راهزنی می کرد، نه کفار از مسلمان ها می ترسیدن و نه مسلمان ها از کفار مکه می ترسیدن. کاملا راه بین مکه و مدینه شده بود یک مکان بسیار با امنیت. اینجا بود که زنانی از اهل مکه که مؤمن بودن جرأت پیدا کردن که بیان مدینه بدون اجازه از شوهر یا پدر یا برادر. چند تا زن را سپار شدن اومدن به مدینه حرکت کردن. جده هم آباد. خب این مسئله در صلح‌نامه نیومده بود. چیزی که سهیل ابن عمرو نوشته بود بر این بود که اگر مردی از مردان قریش به مسلمان ها ملحق شد برگردانده شود. کفار فکر این رو نمی کردن که زنها هم این جرأت رو پیدا بکنن و خود را به مدینه برسونن. وقتی که این اتفاق افتاد بزرگان این زنها آمدن به مدینه، گفتن ای محمد عهدنامه نوشتی و طبق بند 4 آن قرار بوده که هر کسی که آمد به مدینه بر بگردانی، به عهدت وفا کن و این زنها را برگردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم این زنها را بر نگرداند. این کار را نمی کنه. چرا؟ چون همونطور که گفتیم در جمله‌ای که سهیل ابن عمر نوشته بود گفته بود و علا انه لا یأتیک منا رجل، کلمه رجل آمد، مردی از ما اگر آمد به طرف شما او را بر می گردانی. حتی اگر بر دین مسلمان ها باشد. پس زنان وارد این عهدنامه و صلح‌نامه نمی شن. پیامبر صلی الله علیه وسلم از باهوشی خود اینجا استفاده کرد و زنان را نگه داشت و بر نگرداند. که در سوره ممتحنه هم آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. اگر دونستید که این زنان مؤمن هستن آنها را به کفار بر نگردونید. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نه این زنها بر آنها حلال هستن و نه آنها بر این زنها حلال هستن. یعنی که کفر بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکنه. دیگه حلال نیست که زن مؤمن در کنار مرد مشرک باقی بمونه. چنین چیزی حرامه. و این عقد دیگه بسته نمیشه، این عقد باز میشه و درست نیست. به هر حال الله عزوجل این آیه را نازل کرد یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن. هرچند که الله عزوجل به ایمان آنها داناتر است ولی شما آنها را امتحان کنید و اگر فهمیدید فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. این آیه و آیه بعدی آن یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن زنانی که از مکه به مدینه می آمدند با آیه دومی امتحان می کرد. الله یشرکنا بالله شیئا شرک نورزن، ولا یسرقن، دزدی نکنن، ولا یزنین، زنا نکنن، ولا یقتلن اولادهن، فرزندان خود را نکشن، ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بهتان و تهمت نزنن، ولا یعصینک فی معروف، و در کارهای نیک و شایسته و پسندیده از تو ای پیامبر سرپیچی نکنن. در این صورت با آنها بیعت کن و آنها را بر نگردان به مکه. هر کسی که این شروط را میپذیرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که من با تو بیعت کردم و سپس آنها را بر نمیگردان. مسلمان ها زنان کافری داشتند، یعنی مردان مسلمانی که به مدینه آمده بودند زنان کافری در مکه داشتند. به این حکمی که الله عزوجل در این آیه نازل کرد، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، این مردان مسلمان آن زنان را طلاق دادند. هرچند نیاز به طلاق هم نبود، خود کفر مفرقه، یعنی بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکن. عمر رضی الله عنه در آن روز دو زن مشرک در مکه داشت که آنها را رها کرد، آزاد کرد، و معاویه ابن ابی سفیان که در آن زمان هنوز مسلمان نشده بود یکی از آنها را برداشت و دیگری هم صفوان ابن امیه گرفت. صفوان هم بعدها مسلمان شد. همه اینها بعدها مسلمان شدن در فتح مکه. یک سال و ده ماه دیگه فتح مکه صورت میگیره و همه اینهایی که تا این لحظه اینگونه از روی لج و لجبازی و از روی عناد جلوی پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستادن، همه آنها مسلمان خواهند شد انشاءالله تعالی. در جلسه بعد به بقیه مسائل مربوط به این صلح‌نامه و مقتضیات آن خواهیم پرداخت. و آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.